صفحه 185 از دلیل العقلی که قسمت دوم ادله محرزه رو تشکیل میده. قسمت اولش دلیل شرعی بود، قسمت دومش دلیل عقلی است که دو قسمت مهم این بحث که خواهیم داشت، یکی اثبات قضایای عقلی است که صغرای ما رو تشکیل میده و دوم حجیت دلیل عقلی که کبرا رو تشکیل میده. کل بحث ما روی همین محور اول خواهد بود و الا حجیت دلیل عقلی تنها مطلبی هستش که یه صفحه بحث داره و آخر این فصل بهش اشاره خواهد شد. تمهیدون بفرمان که المقصود من الدلیل العقلی، منظور ما از دلیل عقلی که در علم اصول ازش بحث میکنیم چیه؟ کل قضیت یدرک و حل عقل و یمکن و استنباط و حکم شرعی منها. منظور از دلیل عقل هر قضیه و جمله است، موضوع محمولی که عقل آن را صحتش را درک میکنه و میشود حکم شرعی را از این قضیه استنباط کرد. انواع مثال هایی که در آینده داریم نمونه های فراوانی هستش که تا آخر ترم هر چی قضیه داریم بحث میکنیم همه از نوع قضایای عقلی خواهند بود، چیزهایی که عقل باید صحت و تقم و کیفیتش رو تحلیل کنه و درک کنه تا به نتایج شرعی برسیم. گاهی وقتا هست ممکنه عقل یه قضیه درک میکنه ولی نیازی یعنی فایده ای نداره این قضیه در استنباط احکام شرعی. مثلا خود جدول ضرب رو حساب کنه، کل علم ریاضیات رو حساب کنه، همه مباحث ریاضیات رو عقل درک میکنه ولی استنباط احکام شرعی برش مترتب نیست. در نتیجه نیازی نداره که ما توی ادله عقلی علم اصول از اونا بحث کنیم. اما هر چی که هم عقل میفهمه و هم در مسیر استنباط قرار میگیره بخشی از مباحث ادله در اصول فقه خواهد. بفرمان که اگر دقت کنیم هر قضیه عقلی مثل همه قضایا، همه استدلال و برهانها تشکیل شده از یک صغرا و کبرایی است. صغرای ما یه سری بحثا رو به خودش اختصاص میده و کبرا طبق همین توضیحی که پای تابلو هست، کبرا هم یک فضای دیگری داره. بفرمان که ول بحث فی دلیل العقلی یقع و صغرویین تارتن و کبرویین اخرا. بحث هایی که در مورد دلیل عقلی خواهیم داشت گاهی وقتا در ناحیه صغرا که 99% بحث ما در همین ناحیه صغرا خواهد بود. یعنی چه؟ صغرای این قضیه ما چی رو تشکیل میده؟ ای فی ادراک العقل حقا لهذه القضیه او تلک، اینکه عقل ما به صورت حق و واقعی این قضیه رو درک کند که حق است این قضیه یا اون قضیه، کدام قضیه. این قضایایی که میفهمیم حق هستند و صحت واقعی دارن، این میشه صغرای ما. و کبروی هم یعنی در مرحله دیگر بحث ما کبروی خواهد بود. کبروی یعنی اخرا، بعد از تارتن اخرا میاد، یعنی یه مرحله ما باید در ناحیه صغرا بحث کنیم تارتن، یه مرحله هم در ناحیه کبرا بحث کنیم تارتن اخرا. ای فی حجیت الادراک العقلیه لها، یعنی باید ببینیم این عرض کنم که عقل که داره این قضیه رو درک میکنه حجت هست این درک عقلی یا خیر. لها پایش برمیگرده به قضیه، لها جار مجرور متعلق به ادراک هست. باید بفهمیم که آیا این ادراک عقلی، این که عقل این قضیه رو درک میکند، آیا حجت هست یا نه. با توجه به همون شکل تابلو باز دقت کنید که متوجه بشید روند بحث چیه. چون مثال زدم ما وقتی که صغرا و کبرا رو در نظر میگیریم، یه وقت هستش که میگیم مثلا دروغ حرام هست، دروغ قبیح هست از نظر عقل، این میشه یک صغرایی که به صورت جزئی ما راجبه یک جزئی خاص به نام دروغ داره عقلمون یه نتیجه میگیره. و بعد در کبرا میگیم که مثلا هر چی که عقلمون میگه قبیح هست شرعا باید بگه حرام هست، به صورت قطعی هم اینو میگیم. اینها با هم دیگه صغرا کبرا استدلالی رو تشکیل میدن که بفهمیم دروغ از نظر شارع هم باید حتما حرام باشد. اما گاهی وقتا صغرای ما یک صغرای کلی هست، روی یه موضوعی مثل دروغ عقل نظر نمیده، به صورت کلی داره در مورد ضد یک واجب نظر میده. در مورد مقدماتش نظر میده، در مورد فرض بفرمایید امکان تکلیف نظر میده، اما قضایایی که حالا در 15 موردی که در آخر فصل خواهیم داشت همه داره این صغراها رو به صورت کلی، صغراهای کلی رو بررسی میکنه. به همین جهت در ادامه که میگن والقضایا العقلیت و علا قسمین، والقضایا العقلیت و علا قسمین، دارن این صغرا رو مطرح میکنن. دقت کنید، والقضایا العقلیت و علا قسمین، نمیزنن به کل استدلالات عقلی، میگن این که صغراهای ما جزئی باشه یا کلی باشه باعث میشه اگر کلی بود صغرا ما بتونه به عنوان یک عنصر مشترک در مسیر استنباط در همه مباحث فقهی اصولی به کار بگیره، اما اگر یه صغرای جزئی باشه، حالا عقل من میفهمه دروغ قوی هست، این چه ربطی به بحث طهارت و نماز و روزه داره؟ ربطی به اونجا که پیدا نمیکنه. اما اگر شما یک صغرای کلی رو مثل اینکه هر مقدمه واجبی عقلا هم لازم است در نظر بگیرید، این هم میتونه توی بحث نماز به کار بره، هم تو وضو به کار بره، هم توی روزه به کار بره، هم تو حج به کار بره. برای میفرمان این قضایای عقلی علا قسمن، بعضی هاشون کلی هن، بعضی وقتا جزئی. اول کلی ها رو میگن، پس این یک و دو صغراها رو دارن میگن. صغراها گاهی وقتا کلی هن شماره یک، جزئی هن شماره دو. ما یکون و عنصرن مشترکن فل استنباط، این قضیه عقلی گاهی وقتا هستش که به صورت یک عنصر مشترکی در مسیر استنباط میتونه به درد ما بخوره، در همه ابواب فقهی به کار برده میشه. کل ملازمت العقلیه بین وجوب شرع و وجوب مقدمته، این که عقل ما بفهمه اگر یه چیزی واجب است باید مقدماتش هم لازم باشد، این ملازمه‌ای که میفهمه بین وجوب یک چیزی، یعنی اگر من حج رفتن برام واجب شده، عقل من میفهمه که باید برم سراغ بلیط و مقدماتش. این یک ملازمه عقلی هست که میگیم به عنوان به صورت قضیه کلیه در همه مباحث قابل پیاده شدن هست. و دوم، مایکون و خواستن به مورد معین، گاهی وقتا این قضیه ما فقط در یه موردی قرار هست داره نظر میده، صغرامون یک جزئی حقیقی است. که حکم العقل حرمت الکذب لانه قبیح، عقل میاد میگه که آقا دروغ قبیح هست. خب دروغ قبیح هست ربطی به مباحث مختلف فقه که پیدا نمی‌کنه، فقط در یک بابی قرار داره. بنابراین در شرایطی که صغرای ما کلیه باشه میتونیم از این دلیل در همه ابواب فقهی استفاده کنیم، اما اگر صغرا جزئیه باشه نه. بنابراین میفرمان ول اولو، اونجایی که صغرامون یک صغرای کلیه هست، یدخل به صغراه و کبراه فی علم الاصول، هم صغراش هم کبراش رو ما در علم اصول شاهدش خواهیم بود. صغراش رو که گفتیم کلیه هست، کبراش هم بعدن بحثش خواهد آمد. پایین این صفحه بحث کبراها رو میگن که چگونه تقسیم بندی میشه، و در اینجا اگه کبرا رو هم نمیگفتن اشکالی نداشت، چون در پایین صفحه خواهیم خوند که کبراهای ظنی همه خارج میشن و فقط کبراهای قطعی میمونن. وقتی کبراها همیشه باید قطعی باشن، پس اون چیزی که داره تعیین میکنه مشترک بودن یا مختص بودن رو فقط صغرا است. صغرا هستش که اگر کلی باشه دل قضیه ما در همه ابواب به کار میره، و اگر جزئی باشه مختص به یک بحث خاص میشه. و من میفهمم ول اولو، اون دسته اول که مثلا در مورد ملازمه بین مقدمه واجب بحث میکنه، یدخل به صغراه و کبراه فی علم الاصول، هم صغراش چون کلیت و هم کبراش چون قطعیت در علم اصول وارد میشه. لانه ما یبحثان فی العناصر مشترکه، دارن یه عناصر مشترکی رو بحث میکنن که در همه ابواب میتونن به کار گرفته بشن. و ثانی، اما دومی که میگه دروغ قوی هست، یدخل به کبراها، فقط ما کبرایی که از این قضیه دروغ قوی هست رو میتونیم در علم اصول شاهدش باشیم. بله شما بگید که دروغ قوی هست، خب دروغ قوی هست که همه جا به درد ما نمیخوره، ولی کبراش که میگه هر چیزی قوی هست نزد شارع حرام است، این بله مطلبی است که کبرای کلی رو تشکیل میده و همه جا به درد میخوره. و ثانی، یدخل به کبراها فقط لانها عنصر مشترک کالبحث عن حجیت حکم العقل بالقب، مثلا این که ما بحث کنیم بگیم که آیا چیزی که عقل ما قبح و زشتی اون رو تشخیص داد شارع هم باید اون رو حرام کرده باشه، بله این یک مسئله کلی قطعی در همه ابواب قابل استفاده هست. دون صغراه، اما صغراش که مختص بحث دروغه دیگه عنصر مشترکی نیست که بخواد در همه ابواب کار بره، لانها لیست عنصرا مشترکن. و ما در تعریف اول علم اصول گفتیم که علم اصول علمی است که در مورد عناصر مشترک طریق استنباط بحث میکنه. پس خلاصه این قسمت این شد که وقتی یک استدلال عقلی رو شما در نظر میگیرید، صغرا کبرا، فقط صغراهایی که به صورت کلیه دارن بحث میکنن به صورت از کنم میتونن یک عنصر مشترک و قاعده کلی باشن که در علم اصول به درد بخورن. اما حالا میان سراغ کبرا. کبرا چه تقسیم بندی داره؟ میگن کبراها هم گاهی وقتا قطعی، هم گاهی وقتا ظنی. اینجا میفرمان کبرایی که قطعی باشه قطعا حجت، کبرایی که ظنی باشه بعدن ازش بحث خواهیم کرد. ما فکر میکنیم بعدن حالا قراره درستش کنن، در حالی که نه، پایان کتاب، پایان فصل میگن که ظنی ها که مطلقا حجت نیستن. بنابراین جا داشت اینجا هم ما رو معطل بحث بعدی نگذارن. میفرمان که ول ادراک العقلی اذا کان قطعی، یعنی کبرای ما اگر یک کبرای قطعی داشت، فلا موجب للبحث عن حجیته، نیاز نداره که بخوام راجع به بحث کنیم. بعد الفراغ عن حجیت القطع، وقتی ما در مباحث قبلی ثابت کردیم که قطع حجت است و قابل سلب ازش نیست، بنابراین ما قطع داریم که هر چیزی نزد عقلی هست نزد شارع هم حرام است. خب وقتی قطع به این داشته باشیم، وقتی هر صغرایی رو بچسبونی به این، میتونی به نتیجه قطعی برسی. و انما یحتاج الى ذلک اذا لم يكن قطعيا كما هو واضح، ما نیاز به ذلک داریم. ذلک یعنی بحث. این که ما بخواهیم به بحث بپردازیم در مورد این کبرا، فقط وقتی بحث از کبرا لازمه که کبرای ما کبرای ظنی باشه، و الا کبرای قطعی نیازمند بحث و اثبات نداره. و سوف نصنف البحث في القضايا العقليه، به فرمان تقسیم بندی که در این فصل تا آخر ترم خواهیم داشت اینجوریه: الا بحثین صغروی در ناحیه صغرا، دقت کنید، در ناحیه صغرا، صغراهای جزئی به درد ما میخوره یا کلی؟ صغراهای کلی. بنابراین به فرمان بحث صغروی ما فی البحث عن القضایا العقلیه التي تكون عنصرا مشترکا، در ناحیه صغرا ما باید به اون قضایای کلیه بپردازیم که به صورت یک عنصر مشترک میتونن در همه ابواب کار برن. و در 12 موردی که خواهیم خوند تا آخر فصل همه همین صغراهایی هستن که به صورت کلی دارن بحث میکنن از مسائل و موضوعات مختلف. این پس کل بحث ما تا آخر این فصل فقط راجع به همین صغراهای کلی است. اینجا گوشش رو داشت کنید. و کبروین در ناحیه کبرا ما باید چه بحثی داشته باشیم؟ میفرمان که فی حجیت الادراک العقلی غیر القطعی. در کبرا ما باید در آینده اینجور بحثی داشته باشیم که اگر کبرای ما قطعی نبود و ظنی بود، حجیتش چگونه خواهد بود؟ آدم فکر میکنه که قرار هست از یه راهی ثابتش کنن، در حالی که در ادامه در از کنم که صفحه به کتاب شما صفحه 220 میشه، تو صفحه 220 اینو میان مطرح میکنن که نخیر، هر کبرایی که هر قضیه عقلی که قطعی نباشد و اعتماد به ظن داشته باشد حجت نیست، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شارعه هم نمیاد تاییدش بکنه، دانجه کلا کبراهای ظنی از دور کنار میرن. جا داشت که اینجا هم همین رو برای ما راحت بیان میکردن که بدانید در کبراها فقط ما باید به کبرای قطعی اعتماد داشت. اما میان سراغ بخش اصلیمون، شماره یک که زدن، شماره یک اثبات القضایا العقلیه، منظورشون بحث صغروی ماست. شماره دو همون صفحه 220 بحث کبروی. شماره یک اثبات القضایا العقلیه، صغراهای کلی چیا هستن؟ اولش در مورد در دوازده موردش ایناست. اول قبل از ورود یه تقسیم بندی رو که بالای تابلو نوشتیم در ارتباط با تقسیم بندی قضایای عقلیه بیان کنیم. میگیم قضایای عقلی، همین صغراهایی که داریم اینجا ردیف میکنیم، اینا گاهی وقتا جز مستقلات هستند، گاهی وقتا غیر مستقلات. مستقلات اونایی هستن که عقل به تنهایی بدون نیاز به شارع میفهمدشون، و غیر مستقلات اونایی هستن که در یه بخشی از استدلال نیازمند حرف شارع هستیم. تقسیم الغذای العقلیه، الغذای العقلیه التي هي عناصر مشترکه في استنباط الحكم الشرعي يمكن تقسيمها كما يلي. این غذای عقلی رو میتونیم تقسیم کنیم. یک، تقسیم اول، ما يكون دليلا عقليا مستقلا و ما يكون عقليا غير مستقل. بعضی از دلایل عقلی رو بهش میگه مستقلات عقلی که بدون نیاز به شارع عقل خودش بشینه میتونه به اون نتیجه برسه، و بعضی های دیگه غیر مستقلن. المراد بالاول ما لا یحتاج و فاستنباط حکم شرعی من الى ذم قضیت اخرى شرعیت. منظورمون از قسمت دلایل عقلی مستقل اونه هستن که عقل نیازی ندارد که وقتی میخواد یه حکم شرعی رو از این قضیه نتیجه بگیریم، نیازی نیست که ذمه یعنی ذمیمه کردن یک قضیه دیگر شرعی. وقتی مثلا همین مثال حرمت دروغ رو نوشتیم و عقل میشینه، عقل در صغرا که میخواد بگه که دروغ قبیح است و زشت است، نیاز به حرف شارع نداره که شارع هم نباشه، انسان ها دین هم نداشته باشن، میفهمن من دروغ بد است، خیانت بد است، ظلم بد است. اونا مسائل کاملا مستقلی است که توی منطق هم اگه یادتون باشه بعضی از اینها ریشه داره در امور فطری و درونی انسان ها، بعضیاش به خلقیات برمیگشت، بعضیاش به فطریات برمیگشت. مقبولاتی است که نه مقبولات عرفی منطقی، نه مسلمات هست، در حقیقت جز چیزایی است که برگرفته شده از نهاد انسان هست و همه انسان ها به راحتی اون رو درک میکنن. البته حالا بعضیاش که در نتیجه محیط و غیره هست کار نداریم ما، اما هر انسانی بر اساس درک عقلی و فطری خودش به بعضی از قضایا حکم میده و این نیاز به دین هم نداره و هیچ دینی هم نمیاد با اینا مخالفت کنه. مثلا ببینید این که بعضیا میگن که در مسیحیت شراب حلال است، نمیدونم حجاب آزاد است، روابط مختلف چقدر خوشن، اینا هم دین دارن، هم همه جوره راحتن. باید تو در بسیاری از این موارد انسان به دلیل عقلی میفهمه که اینا جزء این دین نیست. دینی که بخواد برای انسان‌ها جایز کنه شراب خوردن رو، خب شرابی که انسانیت و عقلانیت رو از ما میگیره، چه دلیلی میتونه باشه برای مجاز بودن و طرفش رفتن؟ عقل وقتی که قبح این انحرافات رو درک کنه، به راحتی و بدون نیاز به ادیان میتونه قبح و حرمت و زشتی این مسائل رو نتیجه بگیره. و بدیهی است اگر انسان یه جایی شنید که در فلان دین اینا جایز شده، یا مثلا گفتم توی در مسجد، یکی از دوستان میگفت که در مسجد یه آقای اومده جلوی منو گرفته گفته که بگو ببینم دروغ مصلحتی توی اسلام داریم یا نه. گفتم که بله داریم. خب حالا که اینجوره من دیگه نه پامو تو مسجد تو میذارم، نه دیگه نماز میخوام، دیگه هم دیگه کاری با هیچ کنون تو ندارم، به سلام علیکم شما داخل کشیدم. من خب شما نباید اینجوری جواب میدی که بله دروغ مصلحتی. اون بنده خدا چه لطمه ها و ضربه ها و آسیب های تو زندگیش از دروغگویی خورده، بعدش هم از این نفر سوال کرده گفتن دروغ مصلحتی بوده، اشکال نداره. حالا میاد از شما میپرسه، شما به راحتی میگی بله در اسلام داریم، براش توضیح میدی که عقل انسان میفهمه که دروغ قبیح و زشته. منتها اگر خود عقل فهمید که داره یه اتفاقی میفته، اهمیت اون حادثه بیشتر است از اون زشتی دروغ، مثل از بین رفتن انسان‌های بیگناهی، آسیب‌های عجیب و مهمی که به جامعه داره وارد میشه. عقل اگر همه عقل انسان‌ها ربطی هم به دین نداره، دروغ مصلحتی نیاز نیستش که ما از اسلام خرج بکنیم بگیم ائمه اجازه دادن. یادم یه بار دیگه توی مسجد این نشسته بودم، پای سخنرانی حاج آقای داشت توضیح میداد که بله در اسلام چند جور دروغ جائز داریم، یکیش این استش که آقا به خانومش دروغ بگه. مثلا خانومه میگه که اینجور شما مصلحت اقتضا میکنه که بگی بله اینجوری بوده، این اشکالی ندارد، اسلام جائز کرد. یکی دیگه این که مرد به بچه‌هاش دروغ بده، بچه‌ها مثلا میگن بابا اینو برام بخرین، اونم برام بگو بله میگیرم یا گرفتم، اینجا اسلام گفته اشکال نداره. همونجا گفتم آقا اینجور صحبت‌هایی نتیجه بسیار آشفته ای رو ایجاد میکنه که زندگی های ما. این که شما میگید اشکال نداره، بگید که منظور از این که وعده بدهد، نه وعده ای که میدانه نمیتونه برآورده کنه. بچه آدم میگه بابا مثلا همچین چیزی رو میخری، شما به امید این که براش بخری بگو انشالله میخرم، سعی میکنم بخرم،
سریع ردش نکن که بگو نه من به هیچ وجه باید نمیخورم که چی بشه. شما به امید این که براش تهیه کنی وعده‌ای که به همسرت میدی، به امید این که وفا بکنی و بتونی چه بکنی، خب بهشون بگو. نخوا که انتظاری که حالا همسر یا بچه دارن رو تو صورتشون زده باشی و ناامیدشون کرده باشی. اما این که بگیم جایز است مرد بزن و بچهش دروغ بگوید، دیگه این همه مفاسدی که شاهدش هستیم و هزار جور روابط و خیانت ها و انواع اقسام مسائل، شما میایید بالای منبر و مسجد مسئله رو ربطش میده به دروغ مسئله دینی، واقعا مردم زده میشن از این دینی که داره همچین درک بدیهی عقلی رو مجاز میکنه و میگه من بنده خدای دیگه، میگه وقتی من دیگه پاهم نمیذارم از دیگه هم با شما کاری ندارم. خیلی خطرناک هست همچین جوابهای ناپختهی که در نتیجه این ازش آدم از امیه که من باید تمام جوابهای مردم را بر اساس رساله بدهم یا مثلا بر اساس همونهایی که توی حوزه خوندم. وقتی ما میبینیم چه اتفاقایی داره میفته، تعدیل بین این مسائل یه مقداری متاسفانه ضعیف هست و افراد و تفریدهایی رو درش شاهد است. خلاصه اینجا میخوام بفرمان که بعضی از قضایای عقلی مستقلن، عقل بدون این که نیازمند دین باشه خودش میفهمه، مثل این قبح دروغ. من میفرمان که هم قبح دروغ یکی از مستقلات هست، هم مقدمه واجب. اما خود مقدمه واجب رو حالا خواهیم خوند. مقدمه واجب خودش رو نمیگیم، ملازمش رو میگیم حالا در ادامه. پس بل مراد و بل اول دلیل عقلی مستقل چیه؟ مالا یحتاجو، اگه یحتاجو بخونیم یعنی احتیاج نمیشود، اگر یحتاجو بخونیم یعنی عقل احتیاج ندارد. احتیاجی نمیشود در استنباط احکام شرعی منهو، یعنی از این دلیل، الا ذم قضیت اخرى شرعیه. نیازمند نیستیم که بخوایم یک قضیه شرعی کنارش بزنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. کل حکم الملازمه بین حکم العقل به حسن او قبح شیء، اینجوری باید بخونیم، بین حکم العقل به حسن او قبح شیء. حسن اضافه به شیء شده، منتها مضاف الیه حذف میشه. به حسن او قبح شیء، عقل اگر بفهمد که چیزی حسن و نیکو و پسندیده است، ملازمه درک میکند بین این حکمش و حکم شارع به وجوبه او حرمته. این و حکمه عطف هست به اون حکم العقلی که چند کلمه قبل هست. عقل حکم میکند به ملازمه بین درک خودش و حکم شارع. میگه هر چیزی که من میفهمم که حسن است، شارع هم باید آن را واجب کرده باشد، مثل عدالت. عقل، همه عقل انسان ها عدالت رو و نیکی و اینها رو میفهمه که خوب است، پس باید شارع هم اونها رو واجب کرده باشد. اگه شارع واقعا شارع حکیم و عاقلیه، باید واجب کرده باشد. عقل میگه من هر چیزی که زشتی و قبح اون رو میفهمم، مثل خیانت، مثل دروغ، مثل ظلم، شارع هم باید اینها رو حرام کرده باشه. رو همین جهت یه بحث باز مفصلی اینجا داریم در مورد اینکه خلف وعده حرام است یا خیر. توی هیچ جای رساله متاسفانه نیامده که خلف وعده حرام است. و خب بعضیا از دفتر مراجع مثلا سوال بکنید که آقا خلف وعده اشکال داره، میگم نه، هیچ جا ما در رساله هیچ جا نداریم، در دلائل شرعی این رو نداریم. ولی الان هم قائلنامه ها و تحقیقا و بحثای علما هم هستش روی این مسئله که واقعا وقتی مستقلات عقلی، وقتی که انسان ها عقلشون میفهمه که شما وعده دادی به یه نفر من ساعت 5 بعد از ظهر فلان جا منتظرت هستم یا فلان جا خواهم بود، عقل میفهمه که خلف وعده قوی هست، زندگی انسان ها رو دچار اختلال میکنه، روابط اجتماعی رو از بین میبره، اعتمادها رو چی میکنه. شما از نظر شرعی بگی نه خیر، ما هیچ دلیل شرعی نداریم که خلف وعده حرام است، شما راحت بشین تو خونه، بگو که واجب نیستش بر من برم سر قرار که. اینا نتیجه ناآگاهی و بی ارتباط بودن با جامعه روز هست و محصور شدن در یه سری از کتابهای قدیمی و متاسفانه آسیبهایی هم میزنه. فرمان میفرمان فإن استنباط حرمت ظلم مثلا من ذلک، این که انسان بخواد استنباط بکنه که ظلم هم در دین باید حرام باشد، لا یتوقف على اثبات قضیه شرعیت مسبقه، نیاز به اینه که شما آیه روایت پیدا کنی که کجای رساله نوشته از ظلم حرام است.
حرمت ظلم الان تو رساله جایش ننوشته، اگر دنبال کنید حرمت ظلم توی رساله نیست، نه ربطی به نماز داره نه روزه نه زکات، حرمت ظلم توی رساله ننوشتن. اما وقتی عقل انسان میفهمه که ظلم قبیح هست، قطعاً شارع باید حرام کرده باشه، یا همین مثال خلف بده که عرض کردم، یا دروغ که عرض کردم. و المراد به ثانی ما یحتاج الی ذلک، منظورمون از غیر مستقلات اونایی هستن که ما نیازمند ذمیمه شرعی هم هستیم، یعنی اینطور نیستش که خود عقل به تنهایی بتونه کل این نت مسیر رو طی کنه. کلحاک بالملازمه بین وجوب شرع و وجوب مقدمته، این که انسان عقلش میفهمه مقدمه واجب واجب است، آیا خود این ملازمه که عقل فهمیده، عقل مستقلا اینو فهمیده، اما خود این مسئله نمیتونه ما رو به یک حکم شرعی برسونه. در نتیجه شما باید قبلش یه چیزی از شارع داشته باشی که بگم وضو مقدمه نماز است، بعدش وقتی میفهمی عقلت هم گفته مقدمه واجب واجب است، اون موقع بگو وضو وجوب شرعی مقدمی دارد. کلفات بالملازمه بین وجوب شرعی وجوب مقدمه، فإن تطبیق حال استنباط وجوب الوجوب، مثلا اینکه بخوای شما این قضیه عقلی رو تطبیق بدی و بگی پس حتما وضو گرفتن واجب است، یا توقف على اثبات قضیه شرعیت مسبقه و یا وجوب الصلاه، لازم هست که شارع به ما یه چیزی گفته باشه که مثلا نماز واجب است و وضو هم مقدمه نماز است، با در نظر گرفتن این مسائل شرعی اون موقع شما وقتی عقلت میفهمه که مقدمه واجب واجب است، میای سراغ نتیجه گیری شرعیش که اثبات وجوب مقدمی وجوب باشد. این یک تقسیم برای قضایای عقلی. یک تقسیم دیگه هم تقسیمش به تحلیلی ترتیبی هست، فرمان که تنقسم القضیه العقلیه الی تحلیلیه و ترتیبیه. گفتیم مثال خوبش همون مثال مادر هست. وقتی مثلا میگن مادر کسی است که فرزند دارد، این نیازمند اثبات نیست این قضیه. چرا؟ چون محمول از دل موضوع در میاد. شما خود موضوع رو که مادر باشه تحلیل کنید، فرزنددار بودن ازش فهمیده میشه. به میگن یه قضیه تحلیلی، نیاز به اثبات نداره، جزء بدیهیات هست. و این فرمان تنقسم القضیه العقلیه الى تحلیلیه و ترتیبیه، و المراد بالاولى البحث عن تفسیر شیء معین. تفسیر شیء معین یعنی همین که شما کلمه مادر رو توضیح بدید، یه قضیه میشه، یه قضیه تحلیلی بدیهی و بی‌نیاز به اثبات. مثلا در مثال شرعی هم کلبسن حقیقت الوجوب تخییری، به شما میگم وجوب تخییری را تعریف کن، میگه وجوب تخییری آن است که شارع ما را مخیر کرده باشد بین چند فرد، امتثال دستور به انجام هر کدام از این فردها میتواند انجام شود و به دست بیاید. خب بیم میگن یه قضیه تحلیلی. چرا؟ یعنی شما از تحلیل خود کلمه واجب تخییری رسیدی به این که مخیری بین چند گزینه. بیم میگن به خود واجب تخییری کار نداشته باشید. اگه گفتم مثلا قضایای تحلیلی مثل چیست؟ جواب می‌نویسید مثل واجب تخییری که قضیه نشد. شما باید یه قضیه عقلیه مثال بزنید. قضیه عقلیه‌ای داریم که اینه که واجب تخییری یعنی آن واجبی که برای امتثالش میتوان چند فرد را علل بدل انجام داد. این میشه یه قضیه. وقتی این قضیه نیازمند اثبات نداره، چون محمول رو از تحلیل خود موضوع داریم نتیجه می‌گیریم. و ثانیه قضایای ترکیبی چیه؟ خب قضایای ترکیبی هم اکثر قضایا ترکیبی هستن، یعنی برای اثبات محمول نیازمند استدلال دیگری هستیم. مثلا البحث عن استحاله شیء او ضرورتی بعد الفراغ عن معنا و حقیقته. ما مثلا معنای یه چیزی رو بیان کردیم، مثلا همین واجب تخییر رو بیان کردیم، حالا می‌خوایم بگیم واجب تخییری درست هست یا نیست، درست و نادرست بودنش نیازمند چیه؟ اثبات داره. بالا تابلو نوشتیم قضایای ترکیبی نیازمند اثبات هستن، اما قضایای تحلیلی نه، اثبات لازم ندارن. کل بحث عن استحاله الامر به زدن فی وقت واحد، یکی از مسائلی که در آینده خواهیم خوند این هستش که آیا امکان دارد که شارع دو تا کاری که ضد هم هستن در یک لحظه به ما دستور داده باشه، هم به ما گفته باشه نماز بخون، هم به ما گفته باشه برو مسجد و تطهیر بکن، یا نه. این که امر به زدن چه چیزی است بهش میگن قضیه تحلیلی. این که امر به ضده آیا ممکن است یا غیر ممکن، چون مطلبی نیستش که از دل همون قضیه در بیاد، بهش میگیم یک قضیه ترکیبی که نیازمند اثبات خواهد بود. السلام علیکم.